با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو برای شما انتخاب میکنیم که امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روحانی داستان بلند در ولایت هوا تفننی در طنز نوشته زنده‌یاد هوشنگ گلشیری خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
قربان شما. اجازه بدید ادامه بدم داستان در ولایت هوا رو.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
میرزا رفت روی مبل کنارش نشست. آنقدر خسته بود که انگار کوه کنده بود. ندیده بود که چراغ بزنند. شانه به شانه آمده بودند و بعد از دستوی میرزا رفتند. صدای قربان صدق رفتن خانم بزرگ می آمد. میرزا نخها را نشان داد، گفت خب بفرمایید ارباب. جعفر گفت شوخی نکنید ارباب، آن هم زلوه زن و بچه ها. میرزا گفت بله بله، باز هم معذرت می خواهم. اما نخها را همانطور جلوه او گرفته بود تا نخهای دراز اما پیچان را درست ببیند. جعفر گفت دیدم ارباب، اینها تازه نمونه است. این طفل معصوم ها از صبح تا حالا جان کندند. میگویند دیگر نمی کنید. آن وقت شما سرزده می آیید تو. اینها هنوز عادت نکردند. یادشان می رود که شما می توانید ببینید. کوچول خانم میگوید هنوز هم باورم نمی شود که می بینند. آن وقت باز گل و گردن می آمد. جعفر سرفه کرد. یادتان هست که می گفتم برای ما زن زن است و مرد مرد؟ خب نامحرم هم نامحرم است، به سن و سال هم نیست. مرد در ولایت ما می تواند اگر حتی با دختر شیرخواره ازدواج کند. جز عمل مباشرت از همه نعم زنش سود ببرد. برای همین ما از بدو تولد هزار سر دخترانمان میکنیم. در ولایت هوا حتی نگاه کردن به زن نامحرم حد دارد، به اصطلاح چشمچرانی است در ملک غیر. نکند خاطر او را هم میخواند. میرزا لرزید. گرچه جعفر دم بافته کابل شده اش را به دست نگرفته بود تا مثلا بر دسته صندلی یا حداقل زانویش بزند، گفت گوشتان با من از سر باب. مباشره هم از همان باب ملامسه است. توی المنجد هست، توی خانه های ما حتما یکی هست. به زبان شما دست درازی مثل چشم درازی. در فرهنگ معین نیست، در لغتنامه هم نبود. میرزا زعفر میگفت. میرزا نخها را دور انگشت اشارش میپیچاند، گفت لغتنامه را هم برده ای؟ زعفر گفت البته. میرزا پرسید آخر چطور؟ زعفر گفت خودتان که دیده اید، گاهی هر زوزه گاهی یکی و توی هر زوزه گاهی یکی و گاهی دو صفحه کم است. می روید عوض می کنید، باز می بینید دو صفحه زای دیگری کم دارد. بالاخره یا زیراکس می کنید یا با دست می نویسید. در عوض نسخه های ما کامل است. افسد کرده اید. میرزا گفت پس افسد را هم اختراع کرده اید. جعفر گفت پس چه خیال کرده اید؟ ما گفته ایم احتیاط مادر اختراع است. میرزا دیگر فهمیده بود که حالا نمیگوید، شاید هم محزون نبود. بلند شد، گفت من بروم چیزی بخورم. پاکت بادام را گذاشتم توی آشپزخانه، اگر خواستید بردار. جعفر گفت ارباب پس تکلیف خانم بزرگ چه میشود؟ میرزا باز نشست. چه تکلیفی؟ جعفر گفت خانم بزرگ که میدانید خیلی مؤمن است. بعد آهسته تر گفت برای هیچ کس چراغ نمی زند، حتی اگر بداند که نمی بیند. از کور مادرزاد هم رو می گیرد. میرزا پرسید مقصود؟ جعفر گفت: مقصود این که میگوید اگر میرزا میخواهد ما اینجا بمانیم باید یکی از دخترها را عقد کند، هر کدام را که بخواهد. میرزا گفت: مگر تو نگفتی برای شما دختر شیرخواره هم زن است؟ باز نشاخه که تنه درختی شکست. ای ارباب، گرچه برای ما نیت هم مثل عمل است، حتی بدتر، اما شما خاکی ها معذوری. در ثانی، با این حیوانیات کدام خاکی بعد از 60 سال عملش می شود؟ اگر هم بخواهد نمی شود مگر فقط بادام بخورد. میرزا بلند شد. جعفر هنوز می گفت: من که می گویم نظربازی شما، من که می گویم نظربازی شماها را به این روز نشانده. صدای تارش می آمد. یار مبارک بادا را در گوشه همایون می زدن، دل هم می زدن. پس دیلاغ آمده بود، می خواست حرفی بزند که مگر قرار نشد دست به تار من نزند؟ نگفت، از این حرف ها گذشته بود. رفت وضو گرفت و به اتاق خواب رفت. نماز مغرب و عشا خواند، دعا خواند، حتی گریه کرد. گفت: خدایا همین بود؟ درست است که نگفتم، اما آخر تو که از دل من خبر داشتی، من با این یک الف عروس که تازه بالغ هم نشده چه بکنم؟ سر شام که توی آشپزخانه میخورد عقدش کرد. جعفر گفت: شما صیغه‌اش را بخوانید، من بله‌اش را ازش میگیرم. به طرف راستش اشاره کرد. لب اناری حاضر شده. از هر کدام دستی به دست گرفته بود. حالا هر دو پشت سرش پنهان بودند. صدای هره و کرهشان می آمد. میرزا صیغه‌اش را زیر لبی خواند. دو صدا با هم گفتند: قبل تو. جعفر آن یکی را که شاید کمان ابرو بود جلو کشید و بامبی توی سرش زد. دو تا خواهر را نمی شود با هم عقد کرد، تو خفه شو. فقط 4 قد سرش بود. دامن بلندش دور ساقهای از نی قلیان باریکترش تاب می خورد. گریه می کرد و صدای گریه هم از پشت جعفر می آمد. میرزا گفت: بچه است جعفر، کاریش نداشته باش. باز صدای کل می آمد. میرزا دفعه دوم و حتی سوم صیغه را خواند، اما هر بار دو صدای بغض کرده گفتند: قبل تو. جعفر بالاخره گفت: مبارک است. این بار همه با هم خواندند: کوچه تنگ و باریک، عروس بلند و باریک، کوچه تنگ و تاریک، عروس بلند و باریک، یار مبارک بادا، ایشالله مبارک بادا. وقتی میرزا چای به دست به اتاق نشیمن رفت ندیدشان. صدای تار هم نمی آمد. تلویزیون را روشن کرد. الحمدلله هنوز عیبی پیدا نکرده بود. مستند بود. میرزا از کارتون هم بیشتر دوست داشت. کشتی‌های ژاپنی داشتند با تورهای حلقه ریز و درشت دریاها را از هر چه ماهی خالی می‌کردند. آن وقت میرزا اینجا نشسته بود و آنها جایی حتما داشتند پشت دست‌هایش را خال خال حنا می‌گذاشتند و موهایش را گیس به گیس می‌بافتند. کدام یکی را عقد کرده بود؟ یک بار هم خانم بزرگ بی چادر و چارقد رد شد. پیراهن بلند تنش بود و چاخچور به پا. موهاش جوگندمی بود. میرزا سر به زیر انداخت. گفت: خجالت نکشید، شما دیگر محرمید. صداش حتی مو نداشت. میرزا به فرخ لقا هم همین را گفته بود. 10 دفعه هم گفت. میرفت به کنج اتاق و زانوهاش را بغل میکرد و با دو چشم گشاد که همه اش سفیدی بود نگاهش میکرد. زنهای پشت در حجرخانه مگر میگذاشتند میرزا بفهمد چه کار باید بکند؟ هی میخواندند و دایره میزدند. گاهی حتی از بالای پرده های پشت شیشه ها سرک میکشیدند. میرزا بالاخره رفت پرده های سرتاسری را کشید. بعد هم رفت فرخ لقا را بغل کرد، آورد، گذاشتش روی رخت خواب. باز هم در رفت. یک بار هم لحاف روی ساتن را تا زیر چشما روی خودش کشید و باز نگاهش کرد. میرزا دیگر نفهمید، رفت شالش را آورد، اول هم دستای فرخ رقاش را از پشت محکم بست، بعد هم با یک دست دهانش را گرفت. ناقصش کرده بود، مگر یک الف بچه بیشتر بود، مثل جوجه میلرزید. چرا یادش رفت ازش حلال بودی به طلبت؟ به جغوش اما از گلوی خراشیده خروسی نوبالغ میرزا را از جا پراند. دیلاغ بود، این دیگر لالپتی بود. بعضی از حروف را میخورد و هجاهای بلند را کش میداد. گفت ارباب، بابام میگوید تشریف بیاورید. اگر دست به دستشان میداد میرزا چه خاکی به سر میریخت. وسط میز نهارخوری نشسته بود. دیلاغ نوک حلقه کرده دم دراز و ختم خالیش را به چراغ روشن روی میز بند کرد و بالا رفت و دور تا دورشان باریکه های رنگین بود. چند تا را جعفرش روی یک تکه مقوا کنار هم گذاشته بود، یکی دیگر هم از دیلاغش گرفت و کنار بقیه گذاشت تا فشان کرد. انگشتی در مایع سر یک بطری زد و رویش کشید، گفت نیمه به دزانم. دیلاغ یکی دیگر داد. جعفرش گفت 315 را به دزانم. دیلاغ گشت و داد. جعفر خواند نیمه به دزانم، باز گرفت و صاف کرد، گفت چت بریز زانم. دو تیوب بود اما کوچک، با چوب کبریتی به هم میزد. جعفر به آواز و در گوشه دشتی میخواند امان امان دل ای دل، بزنب زانم، زعفرم بزنب، خوب هم بزن، حالا نیمه بده، نیمه بده. داد، گفت 333. میرزا خم شد، دید داشت یک چهارم یک اسکناس 100 دلاری میشد. بایست گریه میکرد. کونه پایی بر شست ناسور آن پا گذاشت و فشار داد تا نخندد یا حتی گریه نکند. گفت پس تو هم داری اختراع میکنی؟ زعفر گفت نه، دارم ماهر میشوم، هر چه ما بیشتر بکنیم بیشتر استاد میشویم. من که عرض کردم تراشکارهای ما رودست ندارند، حتی میتوانند اگر سلول به سلول یکی از کله گنده های دنیا را براشان ببریم روی هم سوار کنند، اما از حق نگذریم. به قول میرزا زعفر خودمان، شماها هم بد نیستید. خروارها خورده کاغذهای لانه زاسوسی را از ماشین برش در آوردید و چسباندید. به قول همین دیلاغ، اینزا همین امروز رمان‌هایی دیده است که هر سطرش از کتابی، فیلمی دیده است که هر فریمش از کسی، شعرهایی که هر تعبیرش از شعری. بعد باز در همان گوشه خواند ترتت نبرد زعفر، نیمه بده زعفر، به قول خاکی ها زانم، کفاره شراب زانم، بخوری ها زانم، بی حساب نیمه بده بده، مخمور در نیا زانم، نی میدان زانم، نشستن زانم، بده زانم، حالا چست بریز زعفر، باز هم بریز، حالا نیمه همش بزن، حالا بده نیمه بده. میرزا 100 دلاری را گرفت. مو داشت اما جلوی آفتاب یا نور اگر می گرفتن. پرسید حالا تکلیف آن همه اسکناس مرده چه می شود؟ چرا مرده ارباب؟ هر کدام فقط یک باریکه، آن هم یک زاش کم دارند. کسی هم که اسکناس ها را اندازه نمی زند. تازه وقتی همه اسکناس ها هم اندازه باشند کی می فهمد کدام کوتاه‌تر است و کدام بلندتر؟ میرزا انگشت نخ‌پیچیده‌اش را برد جلو. با اینها حتما میخواهید برای من جوراب ببافید. زعفر گفت اگر خیال دارید جوراب دانتل بپوشید. میرزا انگشتش را انگار که زنبور گزیده باشد پس کشید، نخها را نگاه کرد، هر کدام هم از یک جوراب بودند. زعفر گفت البته اگر خواستید میشود، زنها میتوانند، نگران صاحبانشان هم نباشید. از هر جوراب فقط یک یا دو نخ میکشند، دست بالاش سه تا، طوری نمی شود. دوقلوها برای همین ناراحت بودند، تازه کارند. مثلا فرض بفرمایید زنی پا روی پایش انداخته است و دارد رازه به چه میدانم برادر حاتم تایی ما داد سخن میدهد. یک دفعه میبیند یا حتی حس میکند که زورابش در رفت، آه میکشند. دخترها میگویند بابا، آهی میکشند که یک دفعه میبینیم وسط موزایی یا سنگ زیر پایشان به اندازه دل ما آب میبندد و بعد هم میچکند. نمیخواهند بروند دنبال این کار، اما من راضیشان میکنم. باز رفت سر کارش. چرت نزن زعفر، نیمه بده، یالا بده بده بده. میرزا را میگویی مثل برق و باد رفت سر کمد زنش، کلید صندوق فبلخلقاش را پیدا کرد، بعد کلید دو اتاق تو در توی طرف نسرد را، چیزی هم روی دوشش انداخت. باز هم سرد بود، خدایی بود که بخاری دیواری داشتند. فرخلقاش چه عقلی کرده بود که اینجا را هم داد بخاری بگذارند. بعد که دستایش را گرم کرد رفت سر صندوق زنش. باجی خواهرخوانده زنش هر به شش ماهی می آمد و اینها را زیر و رو می کرد و سر هر تکهشان زار می زد. بعد می آورد روی بند پهن می کرد. آخرش هم نفتالی می زد و همانطور که بود می کید. نه، عیب و علتی نکرده بودند، حتی تور عروسی زنش. کلاه حصیری و نوار آبیش را جلوی نور چراغ گرفت، یک بری سرش می گذاشت و نوار را زیر گلویش گره پروانه‌ای می زد. دو قواره هم پارچه کت و شلواری بود، برای محمد حسینش گذاشته بود، ندید که نخواستیشان را کشیده باشند. از جایی صدایی می آمد، مثل دوک که برود و بیاید. شاید داشتن جوراب می بافتند. کاش می رفتند جایی دیگر. شبها که کارگاه ها کاری ندارند. تازه مواد خامشان کجا بود؟ روزها هم می توانستند بروند کارخانه های پارچه بافی، با دلار آزاد باید وارد می کردند. کسی هم کر رو کر می خندید. میرزا لباس‌های کود کرده را یکی یکی رو به نور چراغ نگاه می‌کرد، پا می‌زد و حتی گاهی می‌بویید و می‌بوسید و باز می‌گذاشت همانجا که بود. بایست باجی را خبر کند که بیاید سری بزند. پاش کجا بود؟ او هم مثل میرزا عاقبت به خیر نشد. جلوی پیراهن بلند و گشاد و آبستنیش نخنما شده بود. در محمد حسینش میرزا اصلا بیمارستان نماند. کجا رفته بود که حالا یادش نمی آمد؟ هنوز توبه نکرده بود. حالا هم همان صدای دایر زنگی می آمد. پری بلنده چه تن و بدنی داشت. پشت به او استکان را می گذاشت روی پیشانیش و ریز ریز چینهای دامنش را می لرزاند و دستهایش را در هوا می چرخاند و کمرش را رو به او خم می کرد و حلقه به حلقه موهایش می آمد پایین تا پیشانیش می رسید به جلوی سینه میرزا. آن وقت فرخلقاش وقتی می نشست تا برای محمد حسینش املا بگوید، مجبور بود پاشنه پاش را زیر نشیمنش بگذارد تا مبادا صدا کند و بچه خندش بگیرد. در صندوق را قفل کرد، بخاری ها را خاموش کرد. چادر شب روی رخت خواب های بچه ها همانطور بود که باجی پهن کرده بود. نه، دیگر کسی چادر شب نمی خواهد تا اینها نخکشش کنند. لباس های کهنه میرزا را در کشوهای پایینی کمد می گذاشت. ژاکت هم می بافند. ببافند. داشتند میرزا را درست و حسابی کهنه چین می کردند. درها را بست و کلیدها را توی جیبش گذاشت. هوا صاف بود و تک و توکی ستاره یخبسته به سقف آسمان چسبیده بود، اما در تن هوا بویی بود که می شد فهمید همین روزهاست که یخها آب شوند. صدایی از جایی گفت میرزا. همان گردن بلوری بود. باید بدهد خانه را بکوبند و چند طبقه بسازند. حداقل سه دست خانه که به او می دادند، یکیش را می گذاشت برای محمد حسینش. صدای جعفرش هنوز می آمد، نیمه بده بده زانم. یک دسته اسکناس روی هم چیده بود، هزار تومانی هم داشت، چند تا هم ده تومانی بود، دیلاغ نبود، صدای تاس می آمد. جعفرش اگر یک باریکه دیگر وسط این یکی می چسباند، یک بیستومانی به نفع جیب میرزا بود. جعفر گفت: می بینی میرزا، این بچه زن ندارد. خدا این برادر حاتم تایی ما را نیامرزد که بال و پر اینها را چی؟ میرزا دیگر گوش نداد، گذاشت تا هر چه می خواهد از ولایت هواشان بگوید. چه کار می خواست بکند که یادش نمی آمد. جیلاغ نشسته بود روی زمین جلوی تخت نرد میرزا و تاس می رید. نچیده بود، داشت تمرین می کرد. نوک دومش را هم به دهان گرفته بود. گفت: بازی می کنی ارباب؟ شاید می خواست سر همین جیلاغ داد بکشد که به تخت نرد من چه کار داری؟ نگاه کرد، یک و دو آورده بود، باز ریف، فقط دو و سه آمده بود. میرزا گفت: سر چی؟ جیلاغ گفت: هر کس هر چی دلش میخواهد. میرزا نشست. زعفر سهر 114 گفت: فقط به این شرط که مهره من را هم شما جا به جا کنید، من که میبینید دستم نمیرسد. میرزا چی؟ گفت: اگر بردم باید بروی برایم بیاوری. جیلاغ گفت: به این زودی نیت کردی؟ جعفر گفت: با این بازی نکن، میگیرد. نمیگرفت. میرزا دست اول را برد، مجبورش میکرد که اگر پشت کوه قاف هم باشد بیاوردش. میگذاشت سرش، آن وقت دیگر میدانست چه بکند. یک برادر حاتم تایی بسازد که 7 تا از پهلوش در بیاید. تازه به او چه که برادر حاتم تایی گفته بود که هر کس عیبی دارد همان را به رخش بکشید و بعد بزنید توی سرش. او را به اهل هوا چه کار؟ احوال خودش و بچه های خودش را نکو می ساخت. وسط دست دوم گردن بلوری و خانم بزرگ آمدند. چادر و چاخدور کرده بودند و هر کدام یک گره بسته به دست داشتند. باز گردن بلوری گل و گردن آمد. جعفرش می گفت: چطور بروند و با چی؟ گله می کردند که دخترها نمی آیند. می گفتند: تازه تار و پود این پارچه ها که حالا می پوشند دوام ندارند، به زحمتش نمی ارزند. جعفر گفت: باشد، هر چه پوسیده تر بهتر، فرداش باز می آیند و می خرند. داد می زد: مگر نمی بینید گردن من زیر دین این باباست؟ خودش که به فکر نیست، نشسته است با این چرتی قمار می کند. میرزا در شش و بش یک دست مارس بود، نمی خواست به دلش بد بیاورد. جعفر بالاخره رفت، دومش را تا زد و باف و با زنها رفت. میرزا دست دوم را با وزاریات برد. گفت: چه دستی است دیگر؟ جیلان گفت: ما که قرار نگذاشتیم. میرزا گفت: ما معمولاً سه دستی بازی میکنیم. دست سوم را باخت. صدای کرکر خنده میآمد، شاخه هایی هم شکست. جعفرش بود، میگفت: دنبوریده ها بیستید ببینم مگر با هاتان شوخی دارم. حتما دنبال لب اناری میرزا کرده بود. میگفت: گیرم که از شلوار یا دامن یکی دو سه نه کم بشود، آسمان که به زمین نمی آید. در ثانی لباس همان روز اولش نو است، فردا دیگر حکم این کلیچه را دارد. زوراب هم همینطور است، به خصوص اگر تور باشد، بالاخره یک روز در می رود. بعدش دیگر میرزا نفهمید چطور شد، یکی از تاسهای دیلاغ می نشست و دومی می چرخید و می چرخید و بالاخره همان می آمد جان یکی. میرزا یکی دو بار مهره های دیلاغ را عمدن اشتباه گذاشت، حتی یکی از مهره های خودش را کف رفت، اما نشد. باز می آورد، نه تنها جفت بلکه همان که میرزا فکر می کرد اگر بیاورد حساب میرزا با کرام الکاتبی نه. دیلاغ می گفت: خب حالا ببینیم چند می خواهیم. بعد می گفت چند می خواهد. میرزا هم همان را زیر لب می گفت، حتی نقش 3 و 5 یا جفت 4 را پیش پیش می دید و تازها مک همان را می نشستن. وقتی هم میرزا چشم بست به نقش 3 و 4 که می خواست فکر کرد، دیلاغ گفت: 3 و 4 که ندارد. نداشت. میرزا گفت قبول ندارم، صبر کن تا استکان بیاورم. جای مهره ها را به خاطر سپرد و رفت و استکان آورد. لیلا گفت من که با این نمیتوانم. میرزا مهره ها را نگاه کرد، سه کشته داشت و دو سیخ کباب این طرف. افشارش را هم لیلا بسته بود. میرزا پرسید دست که نزدی؟ لیلا سر بارا کرد. میرزا فقط ریش بزیش را میدید. لیلا گفت ما در ولایت هوا سر برد و باخت بازی نمی کنیم، شرافتی می زنیم، برای همین کسی تقلب نمی کنه. میرزا رفت و یک استکان شستی کوچک آورد. اگر هم زهرماری داشت توبهش را نمی شکرد، آن هم حالا که آن عرقچین توی مشتش بود. فقط یک قلوب می خورد، همانقدر که زبان را بسوزاند و آدم بفهمد که تلخ است، اما بعد همان یک قلوب می رفت پایین تا می رسید به نوک شست پاش. جعفرش هنوز با دخترها یکی به دو می کرد، یکی این طرف و یکی آن طرف چادر خانم بزرگ را گرفته بودند و گریه می کردند. جعفر می گفت من نمی دانم، به احیا می روید بروید، به شب نشینی می روید بروید. کوچول خانم گفت من چه کار کنم؟ جعفر گفت من که گفتم توی این شهر همه کارگاه‌های زوراب بافی و پارچه بافی شب‌ها تعطیلند، روزها هم اغلب تعطیلند، حتی وقتی برق هست. دلار آزادشان کجا بود که مواد خام وارد کنند؟ تولیدی ما دارد هر چه بخوانید. اگر از میرزا می‌شنیدند می‌توانستند بروند همه ژاکت‌ها روسری‌ها را نخنخ کنند، کرد یا پشم همه کلاها را بریزند توی بخته هاشان، کرست ها را شل و بیغواره کنند. اصلا که میرزا گفت لا اله الا الله. گردن بلوری باز چراغ زده بود، پیراهن آستین کوتاه یخ بسته تنش بود و یک روبان آبی هم گل کرده بود جلوی یخه. دامنش هم زمینه سفید بود با گلهای ریز آبی. روی چاخچور پوشیده بود، اصلا چاخچور نداشت، دو پارچه چیندار روی ساقهاش کشیده بود تا از زیر چادر پیدا نباشد. مثل طاهره خودش که تابستانها دو پارچه به پاش بیکشید تا نبینند که چیزی نپوشیده است. چهار کشته داشت، دیلاغ هم یکی. نوبت دیلاغ بود. میرزا گفت اگر بردم باید بروی برایم بیاوری. استکان را هم گذاشته بود وسط تخت نرد. گفت این هم استکان کوچک. دیلاغ تاسها را ریخت توی استکان شستیش و تکان تکان داد. همان که اول نیت کردید؟ میرزا گفت البته باید بیاوریش. دیلاغ گفت عرض کردم چشم. و تق نشست. گفت پس اجازه بدهید خودم مهرهام را جا به جا کنم. با نوک حلقه شده دومش مهره را گرفت و توی افشار میرزا گذاشت. سه تا پنج دیگر هم داشت. اصلا میرزا مارس شد. جعفرش هنوز امر و نهی می‌کرد. خودتان را خوب بپوشانید، از من می‌شنوید شالی چیزی ببندید به سینه و اینزاتان، مگر نمی‌فهمید چشم ناپاک باز هم هست؟ طعنه بزنند. بایست می‌برد، آن وقت می‌دانست چه بکند. وقتی نوبتش می‌شد بلند می‌گفت تا نه تنها دیلاغ و جعفر، حتی دوقلوها که بالاخره نرفتند بشنوند. خودش هم نقش را به قول صاحب شهر به مدد قوه خیال و در میانه خانه پیشین مغز احضار میکرد، همانطور که در مراقبه هاش به شمع نگاه میکرد و بعد چشم میبرد و نورش را از دو چشم به قلب میبرد و آنجا آنقدر نگاه میداشت تا در خزانه سنوبری دلش شعله بکشد و همه تنش را گرم کند. میرزا هم مت می نشد. وقتی هم نوبت دیلاغ می شد یا پول خردها را در دستش تکان می داد یا نقشی را بلند می گفت تا باز ننشیند. بالاخره هم چشترش کرد اما نشد. اول جعفر سر 111 آمد، رفته بود روی عسلی و از همانجا نگاه می کرد و چیزی می خورد. شاید هم فقط لب می جنباند یا اصلا ورد میخواند تا میرزا تک بدهد. دو قلوها هم آمدند، هر دو عروس شده بودند، همان کنار دستش نشسته بودند و مثلا موهای هم را چلگیس میباختند، نمیگذاشتند چل هم می کشیدن. میرزا 11 مهره خورده بود و حالا نوبت دیلاغ بود که بنشیند. نشست و زد. بعد هم راحت خانه هایش را بست. گفت ارباب حالا می توانی بروی سر فارق مثنویت را بخوانی. بعد هم خورد و خورد. میرزا گفت اینها که نمی گذارند. به جعفرش گفته بود. جعفر گفت شما ارباب یک چیزی بهشان بگویید، کلاه ما دیگر پیش اینها پشم ندارد. کلاهش را هم برداشت و نشان میرزا داد. دیلاغ هم راحت میزد و هم میخورد. دوقلوها بازی هنابندان در آورده بودند و هی زبان میریختند. میرزا داد زد میروید از اینجا یا نه؟ دوقلوها گریه کنان رفتند. جعفر اول گفت ای قربان دهنت سرمان را بردند. جعفر ثانی تاس‌ها را در استکانش دید. گفت خب میرزا حالا بگو ببینم من چند بیاورم بردم. میرزا از دهنش برید فقط جفت چش. سعی هم کرد در همان خزانه خیال نقش دو و سه را احضار کند، اما چش که باز کرد دید یک جفت چش وسط لوزی. دیلا هنوز استکان را تکان میداد. میرزا گفت دست بالاش جفته میآوری، شاید هم 5 و 4، اما فقط همان جفت چش را میدید. نشست. روی لوزی یک شش آمد و آن یکی چرخید و چرخید مثل فرفره و این گوشه نزدیک حلقه دومش یک شش دیگر نقش بست. میرزا گفت گرفتیش، قبول ندارم. جعفر اول گفت اگر اینطور است پس من هم دبه می آیم. اگر جفت شش نمی آورد میرزا با یک نقشه یک و دو بیقابلیت می برد. گفت تو برو سر کاه گلمالی است. جعفر گفت همه را کاگل مالی کردم، منتظرم تا این جفت شش بیاورد تا با هم برویم دنبال بدبختی مال. جعفر ثانی گفت ارباب بلند بگو یا قدوس که همین حالا عرقچین از مشکت میترد. جفت شش آورد، استکانش را بوسید و گذاشتش روی این یکی لوز. گفت یادت باشد ارباب اگر شما برده بودید از پشت کوه قاف هم بود برایتان می آوردم. میرزا گلوله گرد و چسبنده توی گلویش را فرو داد. حالا چی نیت کرده بودی؟ دیلاغ دستش را دراز کرد، آنقدر دراز که درست رسید زیر چانه میرزا. گفت زود باش ارباب، سه تا از آن تلخاش بده که خیلی خوبارم. خب فصل چهارم اینجا تموم شد آقای رحیمی. اجازه بدید دیگه فصل پنجم و بقیه یه کتاب رو بذاریم برای دوشنبه بعد.
در خدمتتون خواهیم بود.
شما آخر هفته خوبی رو برای شما و دوستان و شنوندگان آرزو می‌کنم.
روز شما بخیر. سپاسگزارم. خدا حافظ.